عشق‌های بشر استفاده می‌کنند و می‌توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
دوستان عزیز، نوبت رسیده به خواندن پیام های شما. پیام امروز ما خیلی خاص هست، چون که ما از کشور آلمان هم شنونده داریم و برادر عزیز ما آقای علی ایوبی از آلمان برای ما پیام رای کردن. گفتن سلام، من چند سال هست که شنونده برنامه های رادیو دری هستم و برنامه مختلف رادیو شما را گوش کردم، همچنین برنامه قرآنی در وادی نور را خیلی دوست دارم. چون ما اینجا زیاد دسترسی به جلسات قرآنی نداریم، دل ما را با برنامه شما با قرآن آرام میکنیم. ما هم تشکر میکنیم از شما جناب آقای ایوبی و باعث افتخار ماست که ما در کشورهای دیگر هم شنونده های خوب مثل شما داریم و امیدوار هستیم که سایر دوستان ما در هر جای دنیا که هستن از طریق سایت ما برنامه های مختلف رادیو دری و از جمله برنامه دروازه نور را دنبال بکنن.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان. حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن. حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن. حمدا لله.
خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
حمدا للرحمن على أن كشف الكرب وبنور القرآن هدانا ومحى الزلال.
أنزله نورا وشفاء وهدى ونجاة، وبه سوءات العبد صارت حسنات، وبه سوءات العبد صارت حسنات. زدني منه يا الله، واملأ فكري من معنى، وأعني ألا أنسى. حمدا لله، حمدا لله،
حمدا لله.
Amen.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، ممنون که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم و تلاوت آیات 18 تا 22 سوره اسراء با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العلي العظيم.
خب دوستان عزیز، اعلام میکنم خدمتتان که هنگام اذان ظهر امروز با فوق شهر کابل ساعت 11:59:38 هست. از همه شما مؤمنان خداجو التماس دعا داریم و شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول شطاعت عبادت شما همراهان ارجمند و گرامی دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
سخنگوی حکومت طالبان ادعای قاچاق سلاح از افغانستان کذب است. اعلام آمادگی ایران برای همکاری در راستای صلح و امنیت در منطقه. و رأی دیوان بین المللی عدلیه مبنی بر غیر قانونی بودن حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش رسانه‌های هندی و ادعای ترامپ درباره قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان تاکید کرد که چنین ادعاهایی کذب است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان به مناطق کشمیر بی‌اساس و کذب است. و یفسود تمام سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان در مالکیت حکومت کابل است. مجاهد همچنین درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره تسلیحات آمریکایی باقی مانده در افغانستان گفت تمام این تجهیزات و تسلیحات در اختیار و مالکیت افغانستان است. سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به توافقنامه دوحه نیز تصریح کرد که دلیل اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مبارزه 20 ساله مردم علیه اشغال بود. ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به تازگی گفته است افغانستان اکنون به بزرگترین فروشنده سلاح‌های آمریکایی تبدیل شده است. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در واکنش به احضار سفیر افغانستان اظهار داشت که پاکستان به جای بهانه تراشی امنیت داخلی خود را تامین کند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در دوحه گفت طالبان نمی‌خواهد روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیب ببیند. وی در واکنش به احضار سفیر حکومت طالبان به وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد دولت پاکستان به جای بهانه تراشی باید امنیت داخلی خود را تامین کند. شاهین اضافه کرد سیاست حکومت طالبان اقتصاد محور است و تمایلی ندارد که روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیب ببیند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تاکید کرد افغانستان به دنبال ثبات این کشور و منطقه است. امنیت داخلی هر کشور مربوط به دولت آن کشور است و به جای بهانه تراشی باید متوجه امنیت داخلی خود باشند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که از ماه اپریل تا ماه جون سال جاری میلادی بیش از 532 هزار نفر افغانستان را ترک کردند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل و نگاهی به این موضوع.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارشی اعلام کرده که از ماه اپریل الی پایان ماه جون سال 2024 بیش از 532 هزار تن از افغانستان بیرون شدند و بیش از 858 هزار تن دیگر به کشور برگشتند. در گزارش این نهاد سازمان ملل متحد آمده است که از اپریل تا پایان جون 2024 858,170 نفر وارد افغانستان شدند و 532,054 نفر از افغانستان خارج شدند و با 81,292 نفر در مورد دلایل سفر و نیت آنها مصاحبه شده است. این نهاد جهانی علت مهاجرت از افغانستان را در یافت فرصت‌های اقتصادی و امنیت به کشورهای دیگر عنوان کرده است. در همین حال شماری از آگاهان امور مهاجرت از جمله علیرضا کریمی علت مهاجرت‌ها را مشکلات اقتصادی و ناامنی غذایی دانسته و می‌گویند این وضعیت باعث شده مردم برای یافتن کار به کشورهای دیگر بروند. این آگاهان تاکید دارند که حکومت طالبان باید برای مقابله با پدیده مهاجرت برنامه‌های اساسی را روی دست بگیرند.
افغان‌ها به دلیل فرصت‌های اقتصادی و امنیت به کشورهای دیگر نیز مهاجرت می‌کنند و همچنین سازمان ملل متحد نسبت به بحران بشری و ناامنی و مشکلاتی که فعلا در افغانستان وجود داره برای خیلی از سازمان‌ها نیز هشدار داده است.
در این گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنان آمده که به دلیل تشدید روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در 10 ماه گذشته برگشت مهاجران افغان از این کشورها افزایش یافته است. شمار دیگر از آگاهان امور مهاجرت هم از جمله آصف بارکزی بر این باورند که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان برخلاف کنوانسیون های بین المللی مهاجرت می باشد.
اخراج های اجباری مهاجرین از پاکستان خلاف کنوانسیون های بین المللی و پرنسیپ های قوانین مهاجرتی می باشد. این موضوع تأثیرات منفی بر آینده آموزشی دختران نیز دارد و کشور پاکستان باید تجدید نظر در خصوص پالیسی های مرتبط با اخراج های اجباری مهاجرین نماید.
افغانستان در ردیف آن عده از کشورهایی است که شهروندان آن به منظور مسئولیت و زندگی بهتر رو به مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی آوردند و با وجود وضعیت حاکم در افغانستان این روند همچنان ادامه دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که ایران آماده همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد برای مقابله با چالش‌های فوری و ترویج صلح و امنیت در منطقه است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این نهاد بین المللی با موضوع همکاری سازمان ملل با سازمان‌های منطقوی و زیرمنطقوی در حفظ صلح و امنیت، نقش سازمان پیمان امنیت جمعی، کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای در مقابله با تهدیدات تروریستی گفت که با توجه به چالش‌های افغانستان، ایران معتقد است که همکاری تقویت شده بین این نهادها ظرفیت قابل توجهی برای تقویت ثبات و توسعه در افغانستان دارد. ایروانی افزود در محیط جهانی پیچیده‌تر، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند پاسخ‌های هماهنگ در سطوح ملی، منطقوی و بین‌المللی است و تقویت همکاری بین سازمان ملل و نهادهای منطقوی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت با درک این موضوع، جمهوری اسلامی ایران نقش‌های سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع در تقویت صلح و ثبات در منطقه و حمایت از همکاری سازنده بین این سازمان‌ها را بسیار ارزشمند می‌داند و معتقد است که اهمیت چند جانبه گرایی در مقابله با تهدیدها و چالش‌های جهانی بسیار برجسته است. ایروانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر اشکال جنایت سازمان یافته فراملی را نگرانی مشترک کشورها دانست که در عین حال می تواند فرصتهایی نیز برای تعاملات عملی بین سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای را فراهم آورد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پایان گفت که سازمان همکاری شانگهای با ساختار چند جانبه خود می تواند به طور فعال به تلاش‌های بین المللی با توسعه ظرفیت منطقوی و کمک به دولت‌های ملی در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی کمک کند. دیوان بین المللی عدلیه یا دادگستری حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیر قانونی اعلام کرد. دیوان بین المللی دادگستری متشکل از 15 قاضی از سراسر جهان دیروز در بیانیه‌ای با اشاره به ساخت و توسعه شبکه‌های اسرائیلی در ساحل غربی و بیت المقدس شرقی، حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی خواند و پایان آن را خواستار شد. در این بیانیه آمده است اسرائیل با اجرای سیاست‌های الحاق سرزمین، تحمیل کنترل دائمی و شهرک‌سازی از موقعیت خود به عنوان یک قدرت اشغالگر در ساحل غربی و شرق بیت المقدس سوء استفاده کرده است. دیوان بین المللی دادگستری در این بیانیه تاکید کرد رژیم صهیونیستی باید فوراً به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی پایان دهد. در بیانیه منتشر شده از سوی این دادگاه آمده است که طبق حکم این دادگاه انتقال شرک‌نشینان توسط اسرائیل به ساحل غربی و بیت المقدس و همچنین حفظ حضور آنها از سوی اسرائیل مغایر با ماده 49 کنوانسیون 4 ژنو است. دادگاه عالی سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از گسترش سیاست شرک‌سازی اسرائیل تاکید کرد استفاده رژیم صهیونیستی از منابع طبیعی با تعهداتش تحت قوانین بین المللی به عنوان یک قدرت اشغالگر ناسازگار است. این حکم در حالی صادر می شود که دادگاه بین المللی عدلیه در پی حمله نظامی ویرانگر 10 ماهه رژیم صهیونیستی به غزه در یک پرونده دیگر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر ارتکاب نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی را بررسی می کند. مردم یمن در صعده بار دیگر با حضور گسترده و میلیونی حمایت خود را از مردم فلسطین در غزه ابراز کردند. مردم یمن در صعده همانند جمعه های گذشته با حضور گسترده و میلیونی حمایت خود را از مردم فلسطین در غزه و انزجار خود را از جنایت های بیشمار و نسل کشی رژیم صهیونیستی در این باره که ابراز کردند. راهپیمایی دیروز یمنی ها در ولایت صعده با شعار ثابت قدم همراه با غزه به کوری چشم همه مزدوران برگزار شد. یمنی ها از زمان آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 بارها با برپایی راهپیمایی های گسترده در صنعا و 14 ولایت دیگر یمن ضمن ابراز همبستگی خود با ملت فلسطین تداوم کشتارها در باریکه غزه را محکوم کرده و از عملیات های نیروهای مسلح یمن و جبهه های پشتیبان مقاومت فلسطین تقدیر کردند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سخنگوی حکومت طالبان ادعای قاچاق سلاح از افغانستان کذب است. اعلام آمادگی ایران برای همکاری در راستای صلح و امنیت در منطقه. و رأی دیوان بین‌المللی عدلیه مبنی بر غیرقانونی بودن حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش رسانه‌های هندی و ادعای ترامپ درباره قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان تاکید کرد که چنین ادعاهای کذب است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان به مناطق کشمیر بی اساس و کذب است. و افزود تمام سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان در مالکیت حکومت کابل است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های اسدالله زائری، کارشناس افغان مسائل سیاسی را جویا شدیم.
به نام یاد خدا، عرض سلام و احترام به خدمت شما و مخاطبین عزیز. خب امریکا با خروج نگاهانیشان حجمی عظیمی از تصحیحات سنگین، نیمه سنگین و سبوک را جا گذاشتند که به هر حال بخش از این سلاح‌ها قابل استفاده برای گروه های شبه نظامی یا قابل کاربرد در جنگ های چریکی نیست، مثل سپانگ هاماوی و هلیکوپترهای مختلف. و بخش از سلاح‌های نیمه سنگین هم استفاده از آنها منوط به این است که اونا نگهداری بشه و دانش یا ابزار لازم برای استفاده از اونا وجود داشته باشه که در زمان جمهوریت نیروهای پیمانکار اینها رو تعمیر میکرد، نگهداری میکرد، خب قابل استفاده بودن. اما بخش از این سلاح‌ها، سلاح‌های سبک مثل کز، مسلسل، دوربین‌های شبدیز، خب وجود اینها در افغانستان جای نگرانی هست و کما اینکه در زمان حضور نیروهای آمریکایی هم این گونه تصحیحات مثل مسلسل‌های سبک، دوربین‌های دید در شب خب قاچاق می‌شد. در اواخر این گونه تصحیحات به افول دست نیروهای مخالف دولت وجود داشت. حتی من در زمان اواخر عمر جمهوریت که با بسیار از نیروهای کماندو یا سایر نیروهایی که در قطعات مختلف خدمت میکرد، اونا مدعی بودن که تصریحاتی که در اختیار اردو قرار میگیره، گرچه نو و مدل و مارک همون تصریحات آمریکایی مثل M4 و M16 را دارن، اما در عمل این نشان میده که یا قاچاق میشه یا اینا به هر حال تعویض میشه یا آگاهانه یا غیر آگاهانه. خب این احتمال وجود داره که تصحیحات سبک الان قاچاق بشه، کمان که در زمان جمهوریت هم اینا قاچاق بشد و جلوی قاچاق را نمیتونه گرفت، هیچ کس هم نمیتونه محدود بکنه یا انگیزه مالی وجود داره پشت قاچاق تصحیحات یا انگیزه امنیتی. بنابراین بخش از این تصحیحات خب طبیعی است که قاچاق بشه، اما بخش از تصحیحات سنگین و نیمه سنگین اونها به هر حال راحتی قابل استفاده نیست و استفاده از اونها نیاز و امکاناتی دارد. در همین اواخر ما شاهد بودیم بسیار از توپ‌ها و مسلسل‌های سنگین بود، اما هیچ گونه فشنگ، هیچ گلوله‌ای نداشتن، یعنی اونا قابل استفاده نبودن. ما در بسیار از میادین، در بسیار از ولایت‌ها که در تماس بودیم گفتن خب ما توپ داریم، تانک داریم، اما هیچ گلوله‌ای نداریم. خب بنابراین اونا قابل استفاده نیست. اما بخش سبوکی از اون تصحیحات خب طبیعی است که احتمال داره قاچاق بشه و جلوی قاچاق را نمیشه گرفت. اما خب در آینده اگر تکنولوژی و دانش این تصحیحات در اختیار گروه‌های شبه نظامی قرار بگیره، جای نگرانی جدی اینجا هستن که برخی از این تصحیحات از دانش و تکنولوژی بسیار پیشرفته برخوردار است و اگر گروه‌های شبه نظامی به دانش و تکنولوژی این تاثیرات دست پیدا بکنه، اونا رو شبیه سازی بکنه، اینجاست که باید نگران ثبات و امنیت منطقه و جهان بود.
سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش ها چنین ادعاهایی را کذب خوانده. من میخواستم خب نظر شما رو بدانم که آیا حکومت طالبان کنترل لازم را بر این سلاح‌ها داره که اینا قاچاق نشه و کشورهای دیگر و به دست گروه‌های تروریستی نرسن؟
خب وظایف و مسئولیت سخنگوی این است که به هر حال یا تکذیب بکنه تایید بکنه. به هر حال این چیزی است که ما هم رو میدانیم به صاحب، به هر حال باید تکذیب بکنه. ولی عرض کردم که واقعیت قضیه، واقعیت آنچه که در میدان اتفاق میفته اینه که جلوی قاچاق نمیشه گرفت. پشت یا پس قضیه قاچاق یا انگیزه مالی هست یا انگیزه سیاسی هست یا انگیزه امنیتی و دلایل مختلف وجود داره. در زمان جمهوریت بسیار از تصفیحات و امکانات بسیار پیشرفته غربی در اختیار گروه های مخالف جمهوریت قرار می گرفتن. پس به هیچ وجه ما نمیتونیم وجود قاچاق یا موضوع قاچاق و اینکه برخی از این تصفیحات به طور قاچاق در اختیار گروه های مختلف قرار بگیرن رد بکنیم. اما خب قطعا دوستا حکومت سرپرست یا تحریک طالبان مسئولیت یا این موضوع را نمیپذیرد که در تحت زعامت و حاکمیت اونها این تصفیحات قاچاق بشد. اما واقعیت این است که آنچه که در گذشته اتفاق می افتاد، آنچه که امروز در مناطق مختلف دنیا اتفاق می افتاد، جلوی قاچاق را نمی شه گرفت. گروه هایی مثل طالبان از اون تسلط و از اون اشراف لازم هم برخوردار نیست، علاوه بر این مشکلات اقتصادی هم که دارن.
کشورهای همسایه افغانستان از گسترش ناامنی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و همچنین فعالیت‌های برخی گروه‌های تروریستی که در این کشور حضور دارد. خب با توجه به این سلاح‌هایی که الان در افغانستان از آمریکایی‌ها بر جای مانده، تا چه اندازه این نگرانی‌ها در بین کشورهای منطقه از استفاده این سلاح‌ها توسط گروه‌های تروریستی وجود دارد؟
خب در این که حجم بسیار سنگین و حجم وسیعی از تسلیحات آمریکایی در افغانستان هست که شاید این حجم از تسلیحات را ارتش کشورهای مثل آسیای مرکزی در اختیار ندارند، در جای شکی نیست. اما عرض کردم که بسیار از این تسلیحات قابل استفاده نیست، امکانات لازم را نداره، گلوله نداره، تشنگ نداره. اما به هر حال من اون نکته‌ای که باعث نگرانی هست در آینده میتونه تهدیدزا باشه این است که گروه های شبه نظامی اگر به دانش و ساخت یا شبه سازی این تکنولوژی دست پیدا بکنه که بتونه پیشنگ های لازم را تولید بکنه، اینجاست که جای نگرانی است. فعلا در شرایط کنونی خب برخی از این تبلیغات مثل آیت ترامپ که شما اشاره کردید، اینا برای تبلیغات انتخاباتی هست و برخی گزارش هایی که شما اشاره کردید اونام گزارش های به هر حال بیشتر با بعد سیاسی و نگاه سیاسی اظهار و ابراز می شود. اما به هر حال اگر این تکنولوژی دانش و یا به هر حال ابزاری دار که بسا یعنی به کار رفته گروه های شبه نظامی با اونا دست پیدا بکنه، شبه سازی بکنه، خب این خطر می تونه در آینده یک خطر و تهدید بسیار جدی برای کل منطقه و جهان باشد.
در مشروع خبرها شنیدید که دیوان بین المللی عدلیه یا دادگستری با انتشار رأی مشورتی در مورد ساخت و توسعه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در ساحل غربی و قدس شرقی حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی خواند و خواستار پایان دادن به آن شد. تحلیل آقای سید رضا میرطاهر از آگاهان مسائل سیاسی را در این رابطه می‌شنویم.
دیوان بین المللی دادگستری با 15 رأی قضات، در واقع همه قضات این دیوان رو شامل میشه، یک رأی مشورتی صادر کرده که اون در واقع اشغالگری رژیم صهیونیستی رو در اراضی اشغالی 1967 غیر قانونی تشخیص داده و هر گونه اقدامات و عملیات ساختمانی، شهرک‌سازی، دیگر اقدامات مثل کشاورزی، ساخت و تولید محصول و امثال اینها رو در این اراضی غیرقانونی تلقی کرده. با توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل در این زمینه، به ویژه قطعنامه 242 سازمان ملل، کاملا مشخصه که از دیدگاه این نهاد بین‌المللی اراضی که رژیم صهیونیستی در سال 1967 در پی جنگ جوان 1967 به تصرف درآورد، یعنی قدس شرقی کرانه غربی رود اردن، نوار غزه و اون زمان صحرای سینا که البته بعدها با پیمان کمپ دیوید دوباره به مصر برگشت، اراضی اشغالی تلقی میشن. متاسفانه رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آشکار و پنهان آمریکا در طی این چند سال که فکر میکنم بیش از 50 و چند سال باشه، نه تنها این مناطق رو تخلیه نکرده و اون رو پس نداده، بلکه متاسفانه با ساخت شهرک‌های متعدد بیش از 700 هزار نفر از صهیونیست‌ها رو در کرانه باختری جای داده. ضمن اینکه تا قبل از این هم در نوار غزه و اطراف اون شهرک‌های صهیونیست‌نشین وجود داشت، که البته از زمانی که رژیم صهیونیستی از خود نوار غزه عقب نشینی کرد، این شهرک‌ها در اطراف این باریکه قرار دارن. به هر حال مسئله مهمی که وجود داره اینه که مخصوصا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، با چراغ سبزی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داد، این رژیم قصد داشت بخش‌های مهمی از کرانه باختری رو مخصوصا به طور رسمی به خاک خودش منظم کنه، که فعلا نکرده. ولی متاسفانه همچنان به شهرکسازی ها در این منطقه ادامه میده و با این کار و با تخریب روزانه خانه ها، اراضی، املاک و تأسیسات متعلق به فلسطینی ها و همچنین احداث دیوار حائل در کرانه باختری رود اردن، زندگی رو برای فلسطینی ها که چندی میلیون نفر میشن واقعا دشوار و مشکل کرده. هدف رژیم صهیونیستی اینه که با دشوارتر کردن زندگی فلسطینی های ساکن در این مناطق، اونها رو وادار کنه که از این مناطق خارج بشن و به کشورهای مجاور برن، و تا به این ترتیب اشغالگری رژیم صهیونیستی به طور کامل در این مناطق تثبیت بشه و به جای فلسطینی ها صهیونیست های مهاجر رو از دیگر کشورها در این مناطق سکنا بده. به هر حال رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری مخصوصا در برهه زمانی کنونی که در دهمین ماه جنگ غزه هستیم، از نظر سیاسی حقوقی ضربه بسیار سختی رو به رژیم صهیونیستی وارد کرده و اساسا جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه رو زیر سوال میبره، به دلیل اینکه اساسا این رژیم حق نداشته که علیه مردم منطقه تحت اشغال مبادرت به عملیات جنگی کنه، و یا اینکه در مناطق تحت اشغال در کرانه باختری دو اردن اقدام به شهرک‌سازی یا ایجاد نهادهای اجتماعی، مدنی و امثال اینها کنه.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو دری در خصوص رأی دیوان بین المللی عدلیه. شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنه. باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
وقتان بخیر شمران ارجمند. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. به امید که انشالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش حکومت طالبان به ادعای پاکستان مبنی بر حضور تی تی پی در افغانستان. و توقف صادرات میوه افغانستان به پاکستان. سردار احمد شکیب سرپرست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفت که پیام دریافت شده از سوی وزارت خارجه پاکستان را با کابل شریک ساختم. آقای شکیب هر گونه ادعا درباره تهدید هراس افکنی از خاک افغانستان را رد میکنه و میافزاید که رویداد بنو که در آن 8 نفر جان باختن به افغانستان ربطی نداره. این در حالی است که دو روز پیش معاون سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان فراخوانده شده بود. همزمان با این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ادعا می کنه که حضور تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های هراس افغان در افغانستان تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه به حساب می آید. ممتاز زهرا بلوش از حکومت سرپرست می خواهد تا در برابر عاملان رویداد تروریستی بنو اقدامات لازم را انجام بدهم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت پاکستان نگرانی جدی خودش را به مقام های حکومت سرپرست و استفاده اصخایی میکنم نگرانی جدی خودش با مقام های حکومت سرپرست از حمله 15 جولای و استفاده مداوم حافظ گل بهادر و تی تی پی از خاک افغانستان برای حمله های مرگبار به پاکستان ابراز کرد. ما قویاً از اونا میخواییم که اقدامات فوری و مؤثری علیه طراحان حمله 15 جولای به بنور روی دست بگیرن و از حملات مشابه در آینده جلوگیری بکنند. اما این ادعاهای پاکستان همواره توسط حکومت طالبان رد شده و مقامات طالبان به این باور هستند که اسلام آباد با روی دست گرفتن سیاست‌های ناروشن تلاش دارد تا ناکامی خودش را به حکومت سرپرست ربط بده. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی افغانستان و تازگی در مورد ادعاهای مقامات پاکستان مبنی بر تهدید هراس افغانی از خاک افغانستان گفت نه تنها این ادعاها دروغ است، بلکه ما اسنادی در دست داریم که برخی از همین کشورهایی که چنین ادعاهایی را مطرح می کنند خود این کشورها در ناامنی ها دخالت دارند.
لله الحمد امارات اسلامی افغانستان طبق تعاملی که با منطقه داشته تعامل خوب بوده در عموم و رسالتی که به دوشش بوده امنیت خاک افغانستان بوده که امنیتش کاملا مسئول باشه، یک خاک مسئول باشه که بیگانه ها یا دیگرها یا جهات های که مثلا کشورهای منطقه است یا فراتر از منطقه هیچ کسی متضرر نشه و از این ناحیه. الحمدلله این رسالت را ادا کرده و الحمدلله نیروهای امنیتی ما چی دفاع باشه چی داخل و استخبارات باشه همیشون روز به روز الحمدلله تقویه میشه، روز به روز نیروهای امنیتی مسلکی سازی میشه. الحمدلله امو خلاهایی که ما دیده شده و الحمدلله روز به روز به پر شدن اون خلاهاست. ما انشالله که ما سرحدات خود را در عموم الحمدلله خیلی خوب وضعیت امنیتی سرحدات ما خوب است. میمانه موضوع کشورهای منطقه هم میشه نگرانی های خود را دارن که گویا که خاک افغانستان مسئول است. یک چیزی است که همه عملا دیده، نیاز به گفتن نیست چون یک کذب صریح است که هیچ توجیهی نداره. بنابراین هر کس مسئولیت خود را داره. ما کوشش میکنیم که منطقه مسئول باشه، امنیتش تامین باشه. امنیتی که مربوط ما میشه الحمدلله تامین شده، امنیتی که مربوط منطقه میشه، کشورهای منطقه میشه، میشه اونها برف بام خود را به دیگران انداخته، بوج خود را به دیگران انداخته. این نشانگر ضعف قوت امنیتی شون. بعضی موارد بوده که متاسفانه اونا تخطی های بسیار زیادی داشته. در عموم الحمدلله ما امنیت خود را تامین کردیم، ان شاء الله که نگرانی نداریم، تعامل خوبی هم داریم و کوشش میکنیم اولویت ما دیپلماسی است که از گفتگو مشکلات حل شود. انشالله که نگرانی زیادی نداریم. تعامل ما تعامل بالمثل است. اگر هر رقمی تعاملی که شما میکنین اما تعامل ما طبعا نداشته باشیم. ما قبلا هم گفتم که گپا فقط کذب صریح است که از حرم من شمس است، چون شما شاهد هستین بعضی حملاتی که در افغانستان و منطقه شده همین کشورهای منطقه داخل بوده. عملا دقیقا ما با سند با شواهد با دلایل و مدارک ثابت میتونیم که کشور تاجیکستان کشور پاکستان بنابراین تبلیغات علی امارت اسلامی افغانستان همیشه دوامدار بوده. ما چون بعد از یک جنگ بسیار دوامدار با جهت‌های مختلفی داشتیم، طبعا اونا راضی نیستن که اقرار کنن از این قضیه که خاک افغانستان امارت اسلامی افغانستان با مو مشکلاتی که داره الحمدلله تامین کرده و بهترین امنیت را تامین کرده.
صحبت های عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان را شنیدید. حکومت طالبان سخنان دونالد ترامپ درباره فروش سازوبرگ‌های نظامی آمریکا در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که همه سازوبرگ‌های نظامی جامانده از آمریکا در افغانستان مالکیت افغانستان است و کدام تجهیزاتی که در افغانستان بود و است تمامش دیپو و جابجا شده و خودش ملکیت افغانستان است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در یکی از کارزارهای انتخاباتیش گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این کشور به بزرگترین فروشنده جنگ افزارهای جامانده از آمریکا در جهان مبدل شده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از اشتراک سرپرست این وزارت در نشست کریدور شمال جنوب قزاقستان خبر داد و گفت که این کریدور کشورهای بلاروس، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان به هم متصل می کند. دفتر مطبوعاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با نشر خبرنامه‌ای میگه که هیئت افغانستان بر ریاست حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نشست کریدور شمال جنوب در قزاقستان شرکت کرد. در این نشست علاوه بر هیئت طالبان، مسئولان و نمایندگان از کشورهای بلاروس، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، هند، پاکستان، ایران، عمان، سوریه و امارات متحده عربی هم حضور به هم رسانده بودند. به گفته وزارت ترانسپورت طالبان، این کریدور شمال جنوب کشورهای بلاروس، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان را به هم متصل می کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد بنابر تعرفه های خیلی گزاف پاکستان، تاجران مجبور شدن که صادرات میوه و سبزی ها به این کشور را توقف بدن. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اون اتاق گفت در برخی موارد تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافتم. الکوزه گفت مجبور شدیم که صادرات خود ما را برای فعلا توقف بدیم چون نرخ در بازار اونجا بلند میره. نه تنها که بازار دهقان و تاجر ما خساره وارد میشه، بلکه برای مردم پاکستان هم زیانبار است چون نرخ ها بالا میره. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستادم.
ده ها موتر از فرآورده های کشاورزان و باغداران به دلیل مشکل گمرکی با پاکستان در بزرگترین بازار میوه فروشی در کابل تخلیه شده و اکثر میوه ها و سبزیجات از بین رفتند. تاجران و فروشندگان هم از حکومت طالبان می خواهند هر چه زودتر این مشکل را حل کند.
جلان در بدر است، دهقان در بدر است. یعنی می خبر می بینید یک سری 60 بدر بالان ما می گیریم. کراد 50 رو با کراد خرج مصرف اجاره ما میگیرد، کمیشن میگیرد، راه میگیرد، بعد بریم با سری 60 فروختیم. ببین در موتر 50 تا 60 ما مردم تمام دادیم. یک تن انگور موشم 10000 تکسیز بود فعلا به یک لگ است. یک تن انار موشم 23000 بود فعلا 60000. مشکلات خود داره همیشه هر زمانی که حاصل افغانستان به دست میاد مشکلات به وجود میاد.
در همین حال خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید صادرات میوه و سبزیجات افغانستان به پاکستان تا یه روزهای گذشته کاهش بی سابقه یافته و این روند هر دو کشور را متضرر میکند. آقای الکوزه با تاکید بر حل این چالش ها خواهان یافتن راهکارهایی برای استفاده از تولیدات داخلی می باشد.
بسیار کم تجارت داریم از میوه تازه و از میوه سبزی خود با پاکستان و این بسیار یک ضرر جدی هم برای باغدار است و هم برای تجار است که وقتی سیزن میوه ما هستن، وقتی پیک میوه ما هستن که علی وقتی فرضاً شفتالو و آلو قیسی و غیره و غیره بسیار زیاد است و از علی خربوزه رسیدن که بسیار وقت خربوزه است. اگه این مشکل حل نشوه ما توان میکنیم و بسیار زیاد توان میکنیم. نه تنها که باغدار ما دلسرد میشه، متضرر میشه، تاجر ما متضرر میشه بخاطر که علی اکثر اموال در مارکت آمده و در مارکت تاجر رو خریداری کرده. اگه حل نشوه یک ضرر بسیار جدی است. ما تدابیر داخلی باید بگیریم و مصرف داخلی میوه خود باید بالا ببریم.
محمد فاروق عضو اتحادیه میوه فروشان نیز با تایید این چالش ها میگوید باغداران و کشاورزان در چند روز گذشته در کشور زیان های زیادی را متحمل شدند.
فعلا زردالوس دیگه باز انگور شروع میشه، سیب است، انار است، از سبزیجات بادرنگ است، رومی است، دیگه همین صادراتی است از افغانستان است. فعلا از 80-90% متضرر هستند، دیگه صادرات ندارن. همین سیزن زردالو است، صادرات زردالو داریم. دیگه چند شبه که تکس بلند شده صادرات ما، فکر کو که از 30 متر 40 متر به 30 متر 40 متر رسیده.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا ایجاد چالش های گمرکی از سوی پاکستان بر محصولات زراعتی افغانستان را غیر اصولی دانسته و میگویند با ادامه این روند مبادلات تجاری دو کشور آسیب خواهد دید. به باور این آگاهان تنها راه حل دائمی پیدا کردن گزینه بدیل است.
فکر میکنم اگر حکومت افغانستان بتونه بالای راهی بدیل فکر بکنه و از طرف دیگه در قسمت معیاری سازی و استاندارد سازی و همچنان در قسمت پروسس و پکیجینگ تولیدات داخلی ما کار بکنه و همچنان بتونه ما به بازارهای دیگه محصولات زراعتی خود را صادر بکنیم، این میتونه یک راه حل باشه.
تا کنون راه بدیلی برای صادرات میوه و سبزیجات افغانستان در نظر گرفتن نشده است، اما حکومت و دست پردتا برای ساخت سردخانه های معیاری و گزینه بدیل تلاش می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. مصطفی رضایی مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان میگه که راه آهن چابهار به میلک تا نیمه اول 1404 به بهره برداری میرسه. مصطفی رضایی گفت یکی از اولویت های ریلی افغانستان اتصال به چابهار است. افزون بر این که اتصال راه آهن میلک به چابهار دارای اهمیت است، اتصال قندهار به چابهار از اولویت های اصلی راه آهن افغانستان است.
یکی از اولویت های ریلی افغانستان اتصال به چابهار، اون هم اتصال قندهار به چابهار. جدایی از این که با احداث این خط آهن میلک به چابهار هرات هم متصل میشه به چابهار، اما اتصال قندهار به چابهار جزء اولویت های اصلی هیئت حاکمه افغانستان و راهن افغانستانه. نگاه کنیم به سیاست گذاری که طالبان روی خطوط ریلیش داره انجام میده در افغانستان. اتفاقی که افتاد بحث این بود که در نظام قبلی در افغانستان بسیاری از خطوط ریلی، بالای 50% خطوط ریلی در افغانستان خطوط ریلی عریض بود، منطبق بر استاندارد روسی یا عرض خطوط ریلی 1520 میلیمتر. اما در هیئت حاکمه جدید افغانستان و در راه آهن جدید افغانستان قالب خطوط ریلیش رو که نزدیک به 5000 کیلومتر خطوط ریلی برای افغانستان طراحی شده، به جز خط آهن افغان ترانس به ازبکستان و پاکستان رو متصل میکنه، سایر خطوط ریلی افغانستان استاندارد طراحی شده. حتی خط آهن هرات به طرقندی ترکمنستان خب اون هم تبدیل شد به خط استاندارد مطابق با استانداردی که خطوط ریلی در ایران، چین و خب اروپا داره. طبیعتاً این خط آهن قندهار به چابهار هم که باید بگیم قندهار به میلک، میلک به چابهار، این هم خط ریلیه که در خاک افغانستان استاندارد احداث میشه و بخش عظیمی از صادرات افغانستان به کشورهای غیر از ایران رو خب میتونه پوشش بده. مواد معدنی افغانستان و خشکبار افغانستان، میوه خشک افغانستان، دانه های روغنی افغانستان برای صادرات چش به این مسیر دوخته. خب در خاک افغانستان در مرحله مطالعات قرار داره این خط ریلی، اما در حد فاصل چابهار تا میلک من فکر میکنم که تا نیمه اول 1404 این خط به بهره برداری اولیه خودش برسه.
در همین حال نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان هم در گفتگو با ایراف تاکید کرد که استفاده از بندر چابهار و توسعه گمرکات افغانستان هم مرز با ایران از سیاست‌های حکومت طالبان در افغانستان است.
ما کوشش ما می باشه که انشالله چابهار در روزهای نزدیک تردد لاری‌ها را و تردد ترانزیت ما را عادی بسازیم انشالله، و البته باز ما خواهش میکنیم که بدیل هیچ راهی نیست. این یک حق مسلم کشور افغانستان است که از بتانه از راههایی که کشورهای همسایه به بحر روابط دارن از او استفاده کنن، و انشالله همراه مسئولین جمهوری اسلامی صحبت شد و صحبتهایی که بود الحمدلله خیلی مثبت بود، خصوصا در حوزه چابهار. ما بی هیچ بندر ما را به شکل از این نمیکنیم که ما یک بندر فراموش بکنیم. اگر او دوغارون است، اگر ماهی رود است، اگر میلک است، اگر تورخم است یا هر بندر افغانستان است، ما با تمام بنادر کشورهای همسایه، اگر او ایران است، اگر پاکستان است، اگر ازبکستان است، ما میخواهیم که یک روابط حسینه بسیار خوب داشته باشیم. ما هیچ بندر ما را فراموش نمیکنیم. ما بندر دوغارون هم باید مد نظر بگیریم و همچنان بندر ماهی رود هم باید مد نظر بگیریم، همچنان بندر ما که میلک است یا بندر نیمروز است باید مکمل تسهیلات بیاریم که تمام بنادر ما باید فعال باشن. حتی ما به تصمیم به این داریم که باید 24 ساعته باشن، نه تنها در